الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از امروز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. بررسی‌ها در صحن علنی هم از ابتدای هفته آینده آغاز می‌شود. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس شورای اروپا، استانداردهای دوگانه آمریکا و برخی کشورهای غربی عامل اصلی گستاخی و جنایات بیشتر رژیم سکیوریستی و به خطر افتادن صلح و ثبات در منطقه است. شلیک دست کم 30 موشک به شمال سرزمین‌های اشغالی. حزب الله لبنان از هدف قرار دادن مقر فرماندهی لشکر 146 ارتش رژیم سکیونیستی خبر داد و در پیک بامدادی درباره گردشگری سلامت یکی از اولویت‌های دولت جدید می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 22 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از امروز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز می‌شود. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با مشخص شدن حد نصاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی و رسمیت پیدا کردن جلسات کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی، بررسی برنامه وزیران پیشنهادی دولت آغاز می‌شود. در کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌های وزرای پیشنهادی ارزیابی و با اسناد بالادستی تطبیق داده می شود. قرار است اعضای کمیسیون دو نوبته برنامه وزرای پیشنهادی را بررسی کنند. نتیجه بررسی ها تا آخر هفته مشخص می شود و از ابتدای هفته آینده بررسی صلاحیت ها در صحن علنی آغاز خواهد شد. توجه ویژه دولت 14 به تعلیم و تربیت. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر توجه ویژه دولت به تعلیم و تربیت گفت آموزش و پرورش و موضوع ارتقای جایگاه معلمان اولویت دولت 14 است. آقای پزشکیان از قهرمانان و مدال‌آوران مسابقه های المپیک به ویژه دختران قهرمان کشور هم قدردانی کرد. معاون اول رئیس جمهور هم در این جلسه با اشاره به تلاش‌ها و دستاوردهای معاونان پیشین دولت 13 برای تازه نفسان این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد. استانداردهای دوگانه آمریکا و غرب عامل گستاخی رژیم صهیونیستی است. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی رئیس شورای اروپا با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت این جنایات صلح و ثبات در منطقه را به خطر انداخته. آقای پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره حامی صلح، آرامش و ثبات در همه جهان بوده و هر اقدامی که این ارزش‌ها را به خطر می‌اندازد باید متوقف شود. در گفتگوی تلفنی رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور کشورمان، علاوه بر بحران ناشی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، مناسبات ایران و اروپا، راهکارهای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هم بررسی شد. رئیس شورای اروپا هم بر توقف حملات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس تاکید و ابراز امیدواری کرد تعامل مؤثر ایران و اتحادیه اروپا بر پایه تأمین منافع متقابل ادامه یابد. راکت‌های حزب الله لبنان سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را بی‌ارزش کرد. حزب الله لبنان بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد مقر تازه تأسیس فرماندهی لشکر 146 را در نهاریا در شمال سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار داده. در این بیانیه تاکید شده که این حمله در پاسخ به هدف قرار دادن شهرک‌های جنوب لبنان صورت گرفته. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم با اذعان به حمله موشکی حزب الله اعلام کرد دست کم 30 موشک به سوی شهر نهاریا شلیک شد که فقط برخی از آنها از سوی پدافند هوایی اسرائیل منهدم شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد عملیات تیراندازی در منطقه غور اردن در شمال کرانه باختری پاسخی طبیعی به جنایات دشمن صهیونیستی و نسل کشی ارتش اشغالگر در نوار غزه بود. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با تبریک این عملیات آن را در چارچوب پاسخ طبیعی و قانونی به ادامه جنایات های رژیم صهیونیستی و نسل کشی در نوار غزه دانست. در عملیات ضد صهیونیستی در غور در شمال کرانه باختری دو خودروی صهیونیست‌ها هدف قرار گرفت و یک صهیونیست کشته و یک تن هم زخمی شد. طبق گزارش‌ها مجری یا مجریان عملیات موفق به ترک محل شدند. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند فردی که در عملیات غور اردن کشته شد یکی از نظامیان یگان ماژلان ارتش اسرائیل بود که دو هفته پیش از نوار غزه خارج شده بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای به جای آغاز مذاکرات جدید اجرایی شدن مفاد مورد توافق قبلی را برای برقراری آتش بس در نوار غزه خواستار شد. در بیانیه حماس تاکید شده میانجیگران باید به رژیم اشغالگر صهیونیستی فشار بیاورند تا به جای گفتگوهای بیشتر و ارائه پیشنهادهای جدیدی که ممکن است بر تجاوزگری اشغالگران سرپوش بگذارند طرح بایدن را به اجرا بگذارد. رژیم صهیونیستی روز جمعه و پس از 10 ماه جنگ و در پاسخ به درخواست میانجیگران پذیرفت که مذاکرات درباره برقراری آتش بس و آزادی اسیران در غزه از چند روز دیگر اثر گرفته شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خرداد ماه طرحی 3 مرحله‌ای درباره برقراری آتش بس و آزادی اسیران در نوار غزه ارائه کرد. منابع خبری از وقوع آتش‌سوزی در نیروگاه اتمی زاپروژیا، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا خبر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های روسیه، این آتش‌سوزی در پی حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه اتمی زاپروژیا رخ داده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای از مهار آتش‌سوزی خبر داد و اعلام کرد آنطور که کارشناسان نیروگاه اعلام کردند آتش‌سوزی تأثیری بر فعالیت نیروگاه نگذاشته. نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب اوکراین قرار دارد و از اسفند 1400 در کنترل نیروهای روس است. افزایش عرضه بلیط پروازهای اربعین. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت از امروز 22 مرداد ماه ظرفیت بیشتری برای عرضه بلیط‌های اربعین در نظر گرفته می‌شود و 3 ایرلاین دیگر بلیط‌های خود را در سایت شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌کنند. به گفته جعفر یازرلو بازه فروش بلیط پروازهای اربعین با نرخ مصوب از 24 مرداد تا 9 شهریور است و نرخ بلیط استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور 6 میلیون تومان در هر طرف است. برای نیمه غربی کشور و مهران هم 5 میلیون تومان است. سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم گفت بلیط فقط از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌شود و امسال حدود 400 هزار صندلی برای پروازهای اربعین در نظر گرفته شده. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت 2508 شرکت حمل و نقل و 95 هزار راننده بخش حمل و نقل جاده‌ای آماده ارائه خدمات به زائران اربعین هستند. به گفته حمیدرضا شهرکی برآوردها از رشد 10% زائران در سفرهای اربعین امسال حکایت دارد. در همین حال واحد اطلاع رسانی سازمان امنیت عراق از مشارکت نیروی هوایی این کشور در تأمین امنیت اربعین خبر داد. فرمانده کل انتظامی کشور گفت با افزایش ظرفیت در چاپ گذرنامه مشکلی برای تأمین گذرنامه‌های درخواستی وجود ندارد. فرمانده انتظامی کشور می‌گوید زائران اربعین هر چه زودتر درخواست گذرنامه‌های خود را از طریق برنامه کاربردی پلیس من انجام دهند. سردار رادان:
تهیه گذرنامه از مرز 1,700,000 هم گذشت که بیش از 750,000 اون گذرنامه زیارتی شده و ما بقیش گذرنامه عادی. گذرنامه زیارتی حسنش این هست که شعار ما این هست از خانه به خانه، یعنی میتونن در خانه ثبت نام کنن، مدارکشون رو بفرستن از طریق اپلیکیشن پلیس من و بعد هم گذرنامه‌شون پست میشه و در خدمتشون قرار میگیره با مبلغ 65,000 تومان که 5 سال هم اعتبار داره.
اعزام موکبداران استان اصفهان برای خدمت رسانی به زائران اربعین. به گفته رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان اصفهان، امسال قرار است از این استان 21 موکب در مناطق صفر مرزی در داخل کشور، 15 موکب در نجف و 33 موکب در مسیر نجف تا کربلا و بقیه در شهر کربلا برپا شود.
180 موکب مردم نهاد اصفهانی امسال خادمی زوار اربعین را به عهده دارند. عسکری رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان:
موکبداران ما با خیرین، با مردم مرتبط هستند. نظورات نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری می‌کنند و میان برای خدمت رسانی. خدمت رسانی هم در حوزه فرهنگی، اسکان، تغذیه و دیگر خدمات مورد نیاز در مسیر کربلا.
146 موکب در شهر کربلا به استان اصفهان اختصاص دارد. جمعی از موکبداران اربعین استان اصفهان:
موکب عقیلت العرب هستیم، شهرستان مبارک شهر دهزوق با ظرفیت اسکان در شبانه روز حدود 2000 نفر.
موکب حضرت زینب رهروان شهدا شهر ویلاشهر، شهرستان نجف آباد، مستقر در کربلای معلا.
عضو کوچکی از موکب بزرگ باب المراد حضرت قاسم ابن علی النقی:
موکب امیرالمومنین از خمینی شهر هستیم، سال 8 فعالیت داریم.
موکب حضرت سید الشهدا شهر سین: موکب اون کربلا بعد از خیمگاه خیابون قزوینی ها.
موکب امام صادق از شهرستان اردستان. ما از سال 96 را در کربلا موکب داریم.
موکب شهدای دسترس جرقویه هستیم، فعالیتمون اسکان پذیرایی خدمت زوار.
راه قدس از کربلا میگذرد، حالا اسمش هم گذاشتن طریق القدس.
استان اصفهان در مرزها هم میزبان مسافران کربلاست، مثل موکب هیئت رزمندگان اسلام و موکب شهید وحدت ملی. نادرالاصلی مدیر موکب هیئت رزمندگان اسلام:
از شرقی ترین نقطه ایران یعنی مرز ریمدان تا غربی ترین نقطه ایران یعنی مرز مهران موکبداری میکنه. 16 مرداد ماه موکب مهران ما فعال شد.
رضایی مدیر موکب شهید وحدت ملی:
پایانه مرزی شلمچه فعالیت میکنیم، حدوداً 8 سال هست که ما شروع به فعالیت کردیم و هر سال در ایام اربعین در خدمت زوار آقا ابا عبدالله علیه السلام هستیم.
نه فقط آنهایی که موسفید کردن، که کودکان و نوجوانان هم در این مکتب مشق عشق میکنن.
از کودک تزرچه یادم هست تو همه مراسم و ایام قدی چه خوب بزرگتری موچه بود شاید میزنیم تو اسمو.
عشق زارای امام حسین، اونم توی موچه و کار میکنم.
هیئت امام حسین هیچ وقت خستگی ندار. واسه آقا عبدالله حسین هیچ خستگی نمیشه.
سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادای نذر نخلداران خوزستانی برای اربعینی ها، کسب و کار بیشتر روستاییان جنوب خوزستان و در مسیر منتهی به مرزهای شلمچه و جذابه کشاورزی است. روستاییان نذر کردند هر سال یک سوم دسترنجشان را به موکپا و زائران پیاده سید و شهدا تقدیم کنند.
حال و هوای خوزستان این روزها اربعینی است. از برافراشته شدن بیرق‌های عزا در روستا و خانه‌هایی که منزلگاه زائران می‌شود تا نخلدارانی که نوبرانه‌هایشان را پیشکش زائران سیدالشهدا می‌کنند.
در آبادان خرمشهر حدود 300 روستا وجود دارد که روستاییان این روستاها در مسیر مرز شلمچه محصولاتشون رو می‌برند و وقف زائران امام حسین علیه السلام میکنند،
مثل سید چاکر و بستگانش در روستای شلهه سوامر آبادان.
محصولات خودمونه داریم برداشت میکنیم که بفرستیم برای شلمچه. انشالله
دیگه آماده است؟
بله انشالله دیگه
میره سمت مواکب.
بله بله میره بر مواکب امام حسین علیه السلام.
شلمچه یا بقیه مرزا
برای تمام مرزا
500 تا نخه وقف گذاشتم برای امام حسین. من سمرشون خرج میکنم برای ایام محرم، برای 10 روز، برای 40. زاهدی دارم توشون، برحی دارم توشون.
چند تن میشه؟
تقریبا در میاد 10.
توی این هوای گرم، توی این هوای 50 درجه واقعا خیلی سخته، ولی به عشق امام حسین ما گرمایی را حس نمی کنیم.
در روستای همجوار شلهه امام حسن هم آقای حاجیان حدود یک سوم دسترنج یک سالش را نذر شهدای دشت نینوا کرد. او می گوید هنگام چیدن محصول به فکر مردم مظلوم غزه هم بود و دوست داشت آنها هم شیرینی رطب‌هایش را بچشند.
غزه والله غزه دست من نمیرس آرول حزم نش راح شونم بدم این کوچیکای گناهشون چیه کشته بشن. چرا
کار که تمام شد بار نخلستان روانه مرزهای اربعین شد برای ادای نذر چند ساله روستایی. دوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شلمچه.
تیم دانش آموزی روباتیک ایران در مسابقات جهانی 2024 پکن موفق به کسب مدال موفق به کسب مقام دومی تیمی در لیگ تکنیکال ریپورت شد. در این رقابت چین اول و رومانی سوم شد. این رقابت ها از 19 مرداد در پکن آغاز شده و ادامه دارد. تیم ایران متشکل از 48 دانش آموز و 16 تیم در رده های سنی زیر 17 سال در این رقابت ها شرکت کرده. سازمان هواشناسی با پیشبینی رگبار باران برای مناطقی در فارس و هرمزگان هشدار نارنجی صادر کرده. همچنین در برخی مناطق کشور رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم داشت. مونسون از راه رسیده و هوای چابهار دلپذیر شده. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان به علت قرار گرفتن در دهانه اقیانوس هند دروازه ورود سامانه بارانزای مونسونی است. با آمدن فصل مونسون هوای شهرهای ساحلی سیستان و بلوچستان در فصل تابستان برخلاف دیگر نقاط گرم سیر کشور بهاری و دلانگیز می شود.
این روزها آسمان ابری و بارانی چابهار پیام‌آور فصل مونسون است. فصلی دلانگیز که حالا با آمدنش هوای شهر چهار فصل چابهار برخلاف دیگر نقاط گرم سیر کشور خنک و مطبوع شده است.
اینجا بارون اومد دیگه، کلن هوا خیلی خوب شد.
هوا چابهار این روزا واقعا عالیه، خیلی خوبه.
در تابستان مونسونی و بهاری چابهار خیابانها با تراوت و ساحل هم برای مسافران چشم نواز و زیبا شده است.
بازی کردیم با دوستامون، خیلی خوش گذشت.
اومدم چابهار، صادقانه اصلا باور نمی کنم که آب و هوای چابهار اینقدر تمیز باشه، اینقدر خوب، اینقدر دلنشین.
اصلا سابقه نداشته تیه فصلا تیو همین هوا چابهار این کالیبی.
من گیلان اومدم برای مسابقات موج سواری مونسون.
مونسون در سواحل مکران وزش بادهای جنوبی رو به دنبال دارد که باعث متلاطم شدن دریا و امواج چشم نواز می شود.
وسط تابستان توی مرداد ما فکر نمی کردیم همچین هوایی رو شهر چابهار داشته باشه.
هرچی به این سمت بودی هوا خنک‌تر بود، ولی اصلا خیلی جالبه واقعا. هوا بسیار بهاری در واقع، حالا نمیشه که تابستون.
در جنوب شرق ایران بندر چابهار دروازه ورود سامانهای بارانزای مونسونی از اقیانوس هند است که دامنه فعالیت آن بیشتر شهرهای سیستان و بلوچستان رو دربر میگیرد.
هم هوا خیلی خوب و ابری و خنکه و خیلی هوای دلانگیزه.
از چابهار خیلی شنیده بودیم، اومدیم که زیبایی چابهار رو ببینیم.
مونسون همه ساله از اواسط تابستان شروع و تا اوایل پاییز ادامه دارد. اگر قصد سفر دارید، این روزها شهر بندری چابهار میتواند مقصد خوبی برای سفرهای تابستانی باشد. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. 33 دوره بازی المپیک تابستانی به کار خود در پاریس پایان داد و مشعل المپیک به مقامات شهر لس آنجلس میزبان دوره بعد تحویل داده شد. مراسم اختتامیه المپیک 2024 پاریس با حضور مقامات سیاسی و ورزشی دنیا در ورزشگاه استاد فرانس برگزار شد و فاطمه مجلل عضو تیم ملی قایقرانی پرچم‌دار ایران بود. کاروان ورزشی خادم رضای ایران با 29 ورزشکار مرد و 11 زن در 13 رشته ورزشی در المپیک 33 به رقابت با حریفان پرداخت که 12 نشان رنگارنگ شامل 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز حاصل تلاش آنها بود و با 6 رد صعود در مقایسه با المپیک قبلی در توکیو در رده 21 جدول مدالی بازی‌ها قرار گرفت. در 33 دوره بازی المپیک 10714 ورزشکار از 206 کشور در 32 رشته ورزشی به رقابت پرداختند و در نهایت کاروان آمریکا با 40 طلا، 44 نقره و 42 برنز بالاتر از چین صدر جدول را در اختیار گرفت. رئیس جمهور با تبریک درخشش ورزشکاران کشورمان در المپیک بر حمایت و پشتیبانی ویژه از افتخار آفرینان ورزشی کشور تاکید کرد. آقای مسعود پزشکیان در جلسه عصر دیروز هیئت دولت ضمن تبریک بابت درخشش ورزشکاران کشورمان در المپیک و تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران این مسابقات به ویژه دختران قهرمان ایران بر حمایت و پشتیبانی ویژه از افتخار آفرینان ورزشی کشور تاکید کرد و گفت جامعه ورزش و نظام ورزش قهرمانی کشور باید بیش از پیش قدر این قهرمانان و افتخار آفرینان به عنوان سرمایه‌های ملی را بداند و حمایت و پشتیبانی مستمر از آنها را در دستور کار خود قرار دهد. مراسم معرفی برترین‌های فصل قبل فوتبال ایران در برج میلاد برگزار شد و باشگاه پرسپولیس رامین رضاییان و محمد جواد حسین نژاد به ترتیب عنوان بهترین تیم، بازیکن و پدیده لیگ معرفی شدند. همچنین عنوان بهترین سرمربی به اسمار ویرای برزیلی رسید. شهریار مقانلو آقای گل شد. سید حسین حسینی و حسین پورحمیدی مشترک عنوان بهترین دروازه‌بان را کسب کردند و موعود بنیادی پر و فاطمه نصیری به عنوان بهترین داوران فصل معرفی شدند. و آخرین خبر این که در روز آخر مسابقات روینگ داخل سالن قهرمانی آسیا در پنانگ مالزی قایق آیگین کریمی و امیرحسین محمودپور در 2000 متر مختلط، تیم هانیه خورسند و سارا فخری در دو نفره بانوان و تیم آیگین کریمی، هیوا افسلی، هانیه خورسند و سارا فخری در 4 در 500 متر بانوان موفق به کسب مدال طلا شدند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
ساعت 8:21:42 از در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. معاون رئیس جمهور در امور مجلس در جمع فعالان صنعت گردشگری گفت افزایش شمار گردشگران سلامت و درآمد و ارزی ناشی از آن از اولویت‌های دولت 14 است. آقای دبیری میگوید برنامه داریم با تسهیل در رفت و آمد بتوانیم شاهد افزایش و توسعه صنعت گردشگری سلامت در کشور باشیم.
از کیلومترها آن طرفتر به ایران آمده، اما نه برای تفریح.
ایران قوی قوی.
پزشکان اشخاباد تاکید داشتن برای جراحی به ایران بیاد.
یک سال پیش برای درمان بیماری کبدم به ایران اومدم.
گردشگران سلامتی که به یکی از 290 مرکز گردشگری سلامت در ایران مراجعه کردند. آقای کریمی، رئیس مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی.
آب درمانی در حوزه جراحی زیبایی، در حوزه ارتوپد، در حوزه بیماری‌های سرطان و نازایی مراجعه کننده خارجی زیاد داره.
وزارت بهداشت اعلام کرده گردشگران سلامت سالانه 1 میلیارد دلار ارزآوری دارند. آقای هاشمی، رئیس اداره گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
خاورمیانه
هزینه های مربوط به در واقع خدمات درمانی در ایران از همه ارزون تره، حالا چه در دانشگاه یا بخش حتی بخش خصوصی ما.
خانم دلیری مدیر بخش بیماران خارجی پژوهشگاه رویان:
ترکیه تزریق مرحله IVF و میکرو اینجکشن هولوش $5,000 تموم میشه، یا در کشور عراق این پروسه هولوش $5,000 تا $6,000 و در ایران با نصف قیمت میتونن این خدمات رو دریافت کنن.
آقای مختاری قائم مقام بیمارستان ولیعصر تبریز:
بعضی از خدمات ما میبینیم مثلا در کشور ترکیه قیمت خدمات 5 برابر قیمت خدمات ماست، در عراق بعض وقتا میبینیم 3 برابر قیمت خدمات ماست، در این حال کیفیت خدمات ما هم در خیلی از جاها از اونها بالاتره.
در سومین همایش و نمایشگاه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، برترین‌های حوزه گردشگری سلامت معرفی شدند. معاون رئیس جمهور میگوید گردشگری سلامت از اولویت‌های دولت 14 است. آقای دبیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس:
یکی از اولویت‌های اصلی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه هستش. اگه بتونیم یه مقدار رفت و آمد رو تأثیر کنیم، اگه بتونیم برنامه‌ریزی انجام بدیم، توی همایشگاه حضور پیدا کنیم، توی نمایشگاه حضور پیدا کنیم و این تسهیلات قائل بشه، حتما مطمئنا ما توی این زمینه میتونیم موفق باشیم.
در برنامه هفتم آمده ایران سالانه باید 6 میلیارد یورو از محل گردشگری سلامت ارزآوری داشته باشد. هانیه جلیل‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 از خود نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
آه می بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام از هر فرصتی برای فداکاری در حق دیگران استفاده کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندیم.